بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و اللعن علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. آیه نبأ را توضیح دادیم، مطالبش تمام شد. دومین آیه ای که به او استدلال شده است بر حجیت خبر واحد، آیه نفر است. مرحوم آیت الله خویی طبق آنچه در تقریرات بحثشون آمده است فرمودن این آیه دلالتش بر حجیت خبر واحد واضح تر است، این هم فرمودن. اما خوب آیه رو نگاه کنیم که آیه چیست و بعد ببینیم برداشت از آیه چطور می شود. اصلا این آیه ربطی به خبر واحد و حجیت خبر واحد دارد یا ندارد. ان شاء الله که خدای تعالی ما را میبخشد، بله، که ما شاید به کلمات شیخ انصاری و صاحب کفایه و امثال اینها بیشتر مراجعه میکنیم تا به قرآن، بله، تا به قرآن، و دقتی که در کلمات دیگران میکنیم به مراتب بیشتر است از دقتی که در آیات قرآن میکنه. و حال این که همه اونها مقدمه بود و مقدمه است برای فهم قرآن. نمیخوام بگم اونها رو دقت نکنیم، چرا؟ اونها رو باید دقت کنیم، خوب بفهمیم. استاد ما مرحوم آقای اسد ابراهیم علم الهدا رحمت الله علیه میفرمودن، استادم مرحوم آیت الله میلانی فرمودن، استاد ما کفایه رو فرموده بود همه عباراتش رو سه جور معنا میکنم که با مراد شیخ بخواند. ایشون میفرمودن من سه جور که نمیتونم، ولی دو نوع میتونم همه عبارات کفایه رو معنا کنم که با مراد صاحب کفایه تطبیق بکنه. بایدم دقت کرد، بایدم تأمل کرد، حرف بزرگان رو فهمید، اما این موجب نشود که ما به قرآن مراجعه نکنیم. فرمودن قرآن، امام صادق دارن فرمود قرآن عهد الله فی خلقه، عهدنامه بین خدا و مردمه. سزاوار است مؤمن در عهدنامهش هر روز نگاه کنه و حداقل 50 آیه بخواند، از این عهدنامه بخواند. امام رضا علیه السلام هر سه روز یک مرتبه ختم قرآن داشتن و با تأمل در قرآن نگاه میکردن، روزی سه تا هر سه روز یک ختم قرآن با تأمل در قرآن نگاه میکردن. و اهل بیت علیه السلام همین طور بودن، بزرگان دین همین طور. این فاجعه است. البته حضرت آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه یک تفسیر قرآن در حوزه نجف شروع کرده، تفسیر قرآن در حوزه نجف شروع کرده. تفسیر رو که شروع کردن، روزای اول طلبه ها و فضلا خوب استقبال کردن، بعدن رفتن که البته اون جلسات آقای خویی یک کتاب شده، البیان، کتاب البیان، مطالب علمی خیلی خوبی داره. بعد فضلا و اینها رفتن پیش آقای خویی گفتن آقا شأن شما اجل از این است که تفسیر بگویید، شما تفسیر نگید، شما فقه و اصول بگید. تفسیر گفتن کار بی سوادا هست، شما شخصیت خلاصه. آقای خویی که بی حرفا گوش نکرده، بعد دیدن که نه این آقا گوش نمیکنه، درسش رو ادامه میدهد، بعد اینها نرفتن به درس. بعد آقای خویی دیدن که یک چند نفر بازاری میان که اینا نمیفهمن حرف آقای خویی ده. خود به خود تعطیل شده است. علی کل حال اینجوریه، تفسیر گفتن خلاف شأن یک عالم بزرگ باشه. مثل خود ایشان که اینجوری نظری نداشتن، دیگران گفتن شأن شما بالاتره، تفسیر کار بی سوادا هست، امثال اینها کار فضلا نیست. اینا تفسیر علی کل حال کار به اینجا هم کشیده می شود. داره این بی وفایی تا کجا باید بشه؟ تا کجا باید بشه؟ گفتن یکی از علما فرموده آیات الاحکام قرآن 150 آیه بیشتر نیست. اینا هم که یا مجمل است و یا مهمل است، برای فهمش باید به روایات مراجعه کنیم. لذا رجوع به قرآن لازم نیست، رجوع به قرآن لازم نیست. خلاصه این عهد الله رجوع به او لازم نیست، رجوع به این عهد الله و فهم این عهد الله واجب نیست. خیلی مهمه. بعد چی میشه؟ 50 سال میمانیم بعد از معارف قرآن هیچ خبری نداریم، با مردم همانی برخورد میکنیم که عوام برخورد میکنه، همون جوری هستیم. لم یستزی او به نور العلم، از نور علم قرآن هیچ بهره. قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین، یهدی به الله من اتبع رضوانه سبل السلام و یهدیهم الی صراط مستقیم. این نور است، کتاب مبین است. به این نور و کتاب مبین مراجعه نمی کنی. قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین، از جانب خدا نور است، کتاب مبین است. یهدی به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. خداوند تعالی به وسیله قرآن افرادی که قابلیت دارن به سبل سلام هدایت میکند و اونها را به صراط مستقیم. اول فرموده به سبل سلام، به راه های سلامت. سبل گفته، جمع گفته، بعد فرموده و یهدیهم الی صراط مستقیم. صراط مستقیم را مفرد آورده، هیچ جا صراط جمع نیامده. صراط مستقیم یکی بیشتر نیست و آن نفس ولی خدا حضرت امیر المؤمنین علیه صلات و السلام و اوصیای پاک پیغمبر در هر زمانی هستند. صراط مستقیم نفس ولی خداست. اگه خواستی به صراط مستقیم هدایت بشی، راهش قرآنه. اگر خواستی به علی هدایت بشی، به امام زمان هدایت بشی، این هدایت باید توسط قرآن باشه. قرآن شما ولی را برای شما معرفی کنه، حالا به معنای ظاهری معرفی کند، به معنای واقعی. علی کل حال این رنج را باید ما بکشیم و باید بدانیم که ما نسبت به قرآن بیوفایی میکنیم، به قرآن مراجعه نمیکنیم، فهم معانی قرآن و معارف قرآن را کم مراجعه میکنیم. ما طلبا وقتی میخوایم یک منبری بریم، شاید به یک آیه و دو روایت نگاه کنیم که بریم برای مردم بخوانیم و منبر بریم. ما نمیخوایم بگیم که او بده، نه، اون خوب است. تبلیغ از امور واجبه، اما چقدر خودمان به قرآن نگاه میکنیم، مراجعه میکنیم، چقدر از نور قرآن استفاده میکنیم. یکی از اون موارد همین آیه شریفه است که الان براتون میخوانیم. ببینید آیه نفس، سوره مبارکه توبه، آیه 122. و ما کان المؤمنون لینفروا کافه، همه مؤمنین نمیتوانند کوچ بکنن و نفع کنن و رحل اقامت رو بردارن مسافرت کنن، فلولا نفر من کل فرقت من هم طائفه، چرا یک عده‌ای از اینا همه نمیتوانن، اما همه که نباید بنشینن، چرا از هر فرقه و قوم و قبیله ای بله طائفه گروهی بلند نمیشوند بروند تا اینکه فقیه در دین شوند و قوم خودشان را انذار کنند وقتی برگردند؟ لعلهم یحذرون، شاید این قوم بترسند. نفر کجا؟ نفر برای تحصیل علم این آیه. شما اول و آخر این آیه رو نگاه کنید. آیه 119 می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین، ای مؤمنان تقوا داشته باشید و با صادقین همراه باشید. ما کان لأهل المدینه، اهل مدینه و من حولهم یعنی اطراف مدینه، حق ندارن ان یتخلفوا عن رسول الله، حق ندارن پیغمبر رو تنها بگذارن. ولا یرغبوا بانفسهم عن نفسه، به خودشون مشغول نشن و از پیغمبر اعراض بکنن. ذالک بانهم لا یصیبهم، چرا؟ به خاطر اینکه نمیرسد به اهل مدینه تشنگی و نسب و مخمصتون، هیچ مشکلی در راه خدا نمیرسه. ولا یطعون موتن یغیظ الکفار، هیچ قدمی بر نمیدارن که کفار خشمگین بشوند. ولا ینالون من عدو نیلن، از دشمن چیزی به اونها نمیرسه الا کتب لهم بهی عمل صالح، مگر این که برای این مؤمنین العمل صالح نوشته میشه. ان الله لا یضیع اجر المحسنین، خدا اجر نیکوکاران را ضایع نمی کنه. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، انفاق نمی کنن نفقه کوچک یا بزرگی را. ولا یقطعون وادیان، هیچ بیابون رو طی مسافت نمی کنن الا کتب لهم، مگر اینکه به نفع اونا نوشته میشه. لیجزیهم الله احسن ما کانوا یعملون، زیباترین عمل را برای اونا خدا ضبط بکنه. خب این دو آیه برای چیه؟ اینا برای جهاده. مردم پیغمبر که فرمود برین به جهاد، کسی حق نداره بگه حالا مشکل داریم، چنین داریم، چنان داریم، باید به جهاد برون. درست شد؟ خب حالا بعد آیه بعدی فرموده و ما کان المؤمنون لینفروا کافه، همه نمیتوانن. ممکنه بعضی پیرمرد باشن، بعضی اشکال دیگری داشته باشن، همه نمیتوانن به جهاد برون. فلولا نفر من کل فرقت من هم طائفه، چرا یک عده‌ای نمیروند به جهاد؟ چرا یک عده‌ای نمی روند به جهاد؟ لیتفقهوا فی الدین، تا فقیه در دین بشوند. و وقتی که برگشتن قوم خود را انذار کنند. اینجا این فقیهی که بشوند معناش این نیست که بروند به میدان جهاد و کفایه را خوب بخوانند، بیان تدریس کنند یا استنباط حکم کنند. از این تفقه در دین در این آیه اینجور معنایی ندارد.
چشیدن بگیرن فقر را
بگیرن، بله، معنای این حرف اینه که اینا برن اعجاز الهی را، امدادهای غیبی را، آن که فرشتگان الهی به کمک مؤمنین آمدن وقتی که در مسافه با دشمن برای خدا قرار گرفتن، لله و فلله به میدان رفتن. وقتی لله و فلله به میدان رفتن، امدادهای غیبی رو مشاهده میکنن. اینها رو بیان به مردم بگن تا مردمی که به جهاد نرفتن و ماندن اینها متوجه بشن. اصلا ربطی به حجیت خبر واحد این آیه نداره. کجای این آیه رب دارد به حجیت خبر با؟ در حقیقت معنای این آیه این است راوی جبهه و جنگ باشند، راوی جبهه و جنگ باشند، روایت های جبهه و جنگ را نقل بکنند تا مردم متوجه عظمت خداوند و عظمت دین خداوند و امدادهای غیبی او بشوند، تا خوب بفهمند. تفقه در دین معنیش این تفقه اصطلاحی ما نیست، این تفقه اصطلاحی نیست، دین را با تمام وجود لمس بکنن، درک بکنن، ببینن. خدا رحمت کند شهید بهشتی رحمت الله علیه مواضع حزب جمهوری اسلامی را درس میگفتن، ما البته ویدئوش گوش میکردیم، خود خدمتشو نرسیده بود. میفرمودن رزمنده‌ای در جبهه پیام داد و گفت به منافقینی که برای مردم درد سر درست میکنن در کوچه و خیابان بگویید بیاین در جبهه خدا را ببینن، بیاین در جبهه خدا را ببینن. این لیت تفقهو فی الدین، اینجور تفقهی پیدا کنن، این تفقه را برای مردم بگوین که وقتی گفتن مو بر بدن آدم به قول مردم راست میشه. این چیه اینها؟ ما کجاییم؟ اینها کجا بودن؟ ما چقدر با واقعیت ها فاصله داریم؟ بنابراین مقصود از نفر در اینجا نفر الالجهاد است، نفر الالجهاد است. البته دلیل این که علمای ما به این آیه استدلال کردن بر حجیت خبر واحد، روایتی است که از ابن عباس نقل شده، گفتن ابن عباس گفته یک مردمی که میرن به جبهه اونا فرصت یادگیری احکام رو ندارن، یه عده تنبلا که موندن کنار پیغمبر اینا چیزی یاد بگیرن، وقتی رزمندگان آمدن اینا به اونا چیزی یاد بدن. اینجوری معنا کردن، حدیثی هم نقل کرده از ابن عباس، بر اساس این حدیث علما گفتن اینجا نفر علل علت تفقه مراد باشه، ولی این روایت اصلا سندی ندارد. سیاق آیات قرآنی همش بیانگر نفر علل جهاده. این آقای هم حرف دیروز از حضرت عباس علیه السلام نقل کردیم، این آقا هرچه در مدرسه خوانده او در میدان دیده است، یا بیشتر از آنچه که او خوانده است او در میدان دیده است او را. لذا مقصود این آیه نفر علل جهاده، اصلا نفر علت تفقه نیست. خب بله عرض کردم بر اساس اون روایت دیگه تابه، البته آقای خویی نهایتا نمیپذیرد که این دلالت میکند، دلالت میکند رو نمیپذیرم، ولی میگن از اون آیه نبع بهتر است، از آیه نبع بهتر است. ولی در این حال فقها زیاد به این ذیل آیه توجه کردن و ما نمیتونیم یک جوری آیه رو معنا کنیم که صدر و ذیلش به هم ربطی نداشته باشد. میشه اینجوری گفت آیه قبل و آیات قبل حتی آیات بعد مربوط به جهاده؟ شما این آیه رو یک جوری معنا کنید که هیچ ربطی به جهاد نداشته باشه. آیه بعد این آیه ببینیم چی هست. یا ایها الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار، آیه 123. این از میبرمد ای مؤمنین بجنگید با کفاری که به سمت شما میآیند، یجدو فیکم غلظه، باید اونا از شما درشتی رو ببینن، مقاومت را، جدیت را. وعلمو ان الله مع المتقین. آیه بعدش برای جهاده، آیه قبلش برای جهاده. خیلی اینهاش هم اینجوریه. و ما کان المؤمنین لینفروا کافه، یعنی همه ممکنه توان رفتن نداشته باشن،
همه
نه ما کانه کانه منفیه دیگه، درسته؟ ما کانه یعنی نمیتوانن، اخباره، اون اولی اخبار است، انشا نیست. ما کان المؤمنون لینفروا کافه، مؤمنین همه که نمیتوانن نفر الالجهاد داشته باشن، اما همه نباید بنشینن. فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه. بنابراین این آیات رو اگر ما قبل و ما بعد همه رو نگاه کنیم، ظهور آیه در نفر الالجهاده، اصلا معلوم نیست ربطی به حجیت خبر واحد داشته باشد. اما در این حال چون بزرگان به این آیه استدلال کردن بر حجیت خبر واحد، با توجه به همین مقدمه ای که عرض شد، در این حال ما آیه رو بر مذاق بزرگان و روش بزرگان مطرح می کنیم که آیا دلالت بر حجیت خبر واحد دارد یا ندارد. بله، این واقعیه دیگه، امدادهای غیبی شکی نیست. حالا ما بر اساسی که فقها و بزرگان به این آیه استدلال کردن راه رو میریم، ولی این حرفی که اول گفتم مد نظر باشه، بعید این آیه دلالتی داشته باشه. در این حال استدلال به این آیه متوقف بر آن است که مطالبی چند نسبت به این آیه عرض کنیم. اولا لعله یعنی چی؟ لعلهم یحذرون، وقتی پیش قومشون آمدن قوم را احذار کنن، تنذیر و انذار کنن، بترسانن، لعلهم یحذرون، شاید این قوم بر حذر بشون، بترسن. این لعله در کلام خدا آمده چیه؟ ببینید کلمات استفهام ما داریم، کلمه ترجی داریم، کلمه تمنی هم داریم. تمنی آرزو کردن چیزی است که تمنی که قابل اجرا نیست، امکان نداره اجرا بشه. خیاله تا شباب یعود و یومن لنا فأخبره بما فعل المشیب. بله، گفتن که معناش اینه این کار امکان ندارد، برگشتن به جوانی امکان پذیر نیست. جوانی چنین گفت با پیرمردی که چون است با پیریت زندگانی، بگفت در این نکته سریز پنهان که این نکته جز وقت پیری ندانی. جوانی نکودار که این مرغ زیبا نماند در این خانه استخوانی، متاعی که من رایگان دادم از دست تو گر میتوانی مده رایگانی. فیالیت الشباب یعود یوما لنا فأخبره بما فعل المشیب. و منش همینه، ای کاش برمیگشت. این لیته که من تمنی هست، آرزو کردن چیزی است که قابل اجرا نیست، عاجز و ناتوانیم از اجرای او. ترجی امید به چیزی است که ممکنه انجام بشه، امید به چیزی که ممکن است انجام بشه، اینو بهش میگن ترجی. استفهام هم یعنی سوال. خب تمنی لازمش عجزه، ترجی لازمش جهله، استفهام لازمش جهله، نمیدانم سوال میکنم. همه اینها نسبت به خدا چیه؟ محاله. خدا نسبت به چیزی عاجز نیست، خدا نسبت به چیزی جاهل نیست که امید داشته باشه انجام بشه، جاهل نیست که سوال کنه. بنابراین استفهام، ترجی و تمنی در آیات قرآن معناش چیه؟ یکی از اون موارد همین لعلهم یحذرونی که در این آیه آمده. مرحوم صاحب کفای رحمت الله علیه به خاطر این که خودشو راحت کنه فرموده که استفهام دو نوع، یکی استفهام حقیقی که طلب الفهمه و یکی هم استفهام انشائی است. استفهام انشائی، انشاء استفهام میشه. ترجی هم دو جوره، ترجی واقعی چیزی رو که نمیدانم امیدوارم بشه عاقبت کار رو نمیدانم، این ترجی واقعی و حقیقی خارجی است. ما یک ترجی انشائی است، مثل این که شما میگید خانه ای بخریم شاید درش آرام باشیم، ساکن باشیم. خب این ساکن میشید دیگه، اینجا انشاء ترجی است. وقتی خانه رو خریدی انشاء، اینجا امید و امثال اینا در کار نیست. تمنی هم همینه، انشائی و حقیقی داره. لعل لیت ادات استفهام، حرف صاحب کفایه است، میفرماد اینها وضع نشده برای استفهام حقیقی، برای ترجی حقیقی، برای تمنی حقیقی، اینا وضع شدن برای انشائی از اینها، یعنی همزه، حل، من، ما، کیفه، همه اینها وضع شدن برای استفهام انشائی. لعل و تمام کلمات ترجی وضع شدن برای ترجی انشائی، تمنیش هم همینطوری. پس موضوع الله اونها انشائی است، حقیقی و واقعی نیست. منتها استعمال این کلمه در انشاء انگیزه های مختلف دارد، دوائی فرض می کند. چرا من استعمال می کنم استفهام انشائی را؟ گاهی به خاطر طلب فهم است، نمی دانم می خواهم بفهمم. گاهی برای تعجیز است، گاهی برای تقریر است، گاهی برای توبیخ است و امثال اینها فرق میکنه، و الا موضوع الله شیء واحد است. در ترجی و تمنی هم همین است، گاهی تمنی واقعی است و ترجی واقعی، گاهی لعله رو به کار میبرم، این انشاء رو به کار میبرم، منتها به انگیزه محبوبیت میخوام بگم این کار محبوبه. لعلکم تتقون یعنی تقوای شما محبوب خداست. لعلکم تفلحون فلاح شما مطلوب و محبوب خداست. بنابراین ترجی که در آیات آمده و همچنین تمنی و استفهامات، تمام اینها مقصود انشائی آن است، منتها انگیزه انشاء متفاوته. در این آیه شریف لعلهم یحذرون انشاء ترجی است، منتها به انگیزه محبوبیت حذر. میخواد بفرماید الحذر محبوب لله تعالی. یه بحث هم در رابطه با خود حضر است، اصلا حضر واجبه یا واجب؟ سه راه برای وجوب حضر بیان شده. اصلا راه